بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبلا گفتیم که شرط بر سه قسمه. یه مرتبه شرط فعل، یه مرتبه شرط صفت و یه مرتبه هم شرط نتیجه. شرط فعل مثل این که مثلا چیزی رو می فروشد به شرط این که یک پیراهنی برای او خیاطی کنیم بدوزیم، یا مثلا شرط میکنه که مسجد را جاروب کنیم، یا مثلا شرط میکنه که من را وکیل خودتون قرار بدهید. این میشه شرط فعل. یه مرتبه شرط صفت، مثلا میگه این را میفروشم به شرط این که این کتاب بیروتی باشه، یا به شرط اینکه شما خیار نداشته باشید، یا به شرط اینکه خیار داشته باشید. به هر حال شرط یک صفتی از اوصاف مبیع. سوم هم شرط نتیجه، مثلا میگه این را میفروشم به شرط اینکه وکیل شما باشم. شیخ انصاری فرمود که روایاتی که می‌فرماید المؤمنون عند شروطهم، اینها فقط همون قسم اول را میگه، نه دوم و نه سوم، به خاطر اینکه المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر وجوب تکلیفی وفای به شرط و وجوب تکلیفی که یعنی واجب است عمل کردن به شرط، این فقط تو قسم اول قابل تصوره. قسم دوم و سوم وجوب وفای تکلیفی معنا نداره، به خاطر اینکه اون صفت یا وجود دارد یا وجود نداره و معنا نداره که شارع بگوید واجب است وفا کنید. یا شرط نتیجه، اگر که سبب خاص شرعی داره محقق می شود، اگر سبب خاص شرعی هم نداشت خب باطل. بنابراین وجوب وفا توی دوم و سوم معنا نداره. این فرمایش شیخ. بن صورت دیگه، یعنی خب اون نه، اونجا که شرط مثلا عینه، یه وقت شرط میکنه که مثلا فلان چیز زمیمه یه به مبیع باشد که یه عین خارجی، اونم خواهمون شرط نتیجه میشه، چون مثلا میگه که اینو فروختم به شما به 100 تومن و اون فرش که یه عینه. خب سید یزدی رضوان الله علیه ایشون فرموده که لازمه کلام شیخ انصاری اینه که قسم دوم و سوم شرط دلیلی بر وجوب وفا نداشته باشه. چون شیخ حدیث المؤمنون عند شروطهم را اختصاص داد به قسم اول، بنابراین قسم دوم و سوم وجوب وفا ندارند. این کلام سید. آیت الله خویی فرموده که ما می توانیم حدیث المؤمنون را جوری معنا کنیم که همه اقسام شرط را بگیره. هم اونجایی که وجوب تکلیفی است و هم اونجایی که وجوب وضعیه. ایشون فرموده که المؤمنون عند شروطهم به معنای اینه که یعنی مؤمن چسبیده است به شرط خود، یا بگوییم هر شرطی که مؤمن انجام میدهد این شرط ملازم با خود اون مسلمانه. یعنی شرط و مسلمان لازم و ملزوم یک دیگند. این چسبیدن شرط به مؤمن اقتضا میکنه که اگر مورد شرط یک امر تکلیفی باشه واجب است وفاء به اون فعل، و اگر که یک امر وضعی بود مثل اون قسم دوم و سوم مسلمان لوازم اون شرط را متعهده. مثلا اگر شرط کرده بودند که خیار داشته باشند، مسلمان متعهد است به لوازم این خیار که مثلا بگوید که این بیع لازمه یا این بیع غیر لازمه. بعد آیت الله خویی دو تا روایت رو شاهد میاره بر فرمایش خودش. میفرماید که ائمه علیهم السلام در روایات گاهی المؤمنون عند شروطهم را برای تکلیف آورده اند، گاهی برای حکم وضعی. مثلا یک روایت اینطوریه که می‌فرماید اگر کسی با همسر خودش یه شرطی کرد، امام علیه السلام می‌فرماید اولا کار خوبی نکرده که چنین شرطی با زن خودش کرده، اما حالا که این شرطو با زن خودش انجام داد و نباید چنین شرطی می کرد، فلیف بهی لها، باید مرد وفا کند به این شرط برای همسر خود. اینجا این حدیث دلالت میکنه بر حکم تکلیفی. این فلیفه فل امره و امرم دلالت میکنه بر حکم تکلیفی. در این حدیث که شرط فعل بوده و حکم تکلیفی، امام معصوم علیه السلام تمسک کرده به المؤمنون عند شروطهم، میفرماید کار خوبی نکرد که با زن خودش شرط کرد، ولی حالا که شرط کرد باید وفا بکند به خاطر المؤمنون عند شروطهم. این حدیث دلالت میکنه بر این که المؤمنون عند شروطهم حکم تکلیفی را میفهماند. بعد آیت الله خویی یه حدیث دیگری شاهد میاره، حدیث مکاتبه. اگر یک کسی پدرش عبده، بعد این پدرش که عبده با یک کنیزی ازدواج کرده که اون کنیز میشه زن پدر این آقا، و اون کنیزم مکاتبه است، این پسره بره به اون زن بگوید که من حاضرم به شما پول بدم تا آزاد بشی، و چون مکاتبه بعد از این که آزاد شد خیار فسخ داره، میتونه عقد ازدواج خودش را با این مرد فسخ بکنه. این پسره شرط بکنه، بگه من پول بد میدم به شرط این که اگر آزاد شدی خیار فسخ نداشته باشی و همچنان همسر پدر من بمانی. چند تا روایت داریم که فرموده چنین شرطی صحیحه به دلیل المؤمنون عند شروطهم. این حدیث دلالت میکنه بر این که المؤمنون عند شروطهم دلالت میکند بر حکم وضعی. اون حدیث قبلی دلالت میکرد بر حکم تکلیفی، این حدیث دلالت میکنه بر حکم وضعی. اینکه این خانم وقتی آزاد شد خیار فسخ با پدر این آقا نداشته باشه، یه همون شرط وصف نه شرط فعل. یعنی یکی از اوصاف این کنیز آن است که وقتی آزاد شد خیار فسخ نداشته باشه. شرط وصف میره تو باب حکم وضعی و امام علیه السلام برای حکم وضعی تمسک کرده به المؤمنون عند شروطهم. تو وسایل و شیعه این روایتو که نقل کرده همین یه دونه روایت آورده ها، ولی از روایات دیگرم استفاده میشه علاوه بر این که سند حدیثم صحیح است. بنابراین چون سندشم درسته، آی خویی می‌فرماید که پس روایات به المؤمنون تمسک کرده اند، هم بر حکم تکلیفی هم بر حکم وضعی. بنابراین اون اشکال سید یزدی دیگه به مکاسب وارد نیست. بعد آیت الله خویی فرموده که بلکه می توانیم بگوییم خود آیه اوفو بالعقود دلالت میکنه بر این که اون قسم دوم و سوم شرط واجب الوفا هستند. یعنی شرط صفت و شرط نتیجه هر دو وجوب وفا دارند. توضیحش اینه که این آیه شریفه می‌فرماید که به هر عقدی وفا بکنید. عقد چند جوره؟ یه مرتبه با یه ملکیت مطلق یک چیزی را به مشتری واگذار میکنه، میگه اینو فروختم به شما، این یه جور ملکیته، میشه ملکیت مطلقه. یه مرتبه بایه وقتی چیزی رو میفروشه یک ملکیت مقید به مشتری میده، مثل این که مثلا حالا گاهی میگن که اینو اجاره 99 ساله داده ها، یعنی یه اجاره مقید به یه قیدی. اون جایی که منشأ انشاء شده به وسیله عقد ملکیت خاص باشه، اینجا هم واجب است وفا به همون ملکیت خاص. حالا اگر کسی چیزی رو فروخت و یه وصفی را شرط کرد، مثلا این کتابو من به شما فروختم به شرط اینکه شما خیار نداشته باشید، اینجایی که اینا میفروشن به شرط اینکه خیار ندارید، ملکیت خاصی به شما دادم، ملکیت بی خیار. اگر این شرط رو نمی گفتم ملکیت با خیار رو به شما داده بودم، الان ملکیت بی خیار. و آیه شریفه میفرماید وفا کنید به عقد. اینجا عقد ملکیت خاص بود، بنابراین آیه شریفه دلالت میکند که شرط فعل یا شرط وصف یا شرط نتیجه همشون وجوب وفا دارند. پس لازم نیست که ما وجوب وفا را از حدیث المؤمنون عند شروطهم بگیریم. این فرمایش آیت الله خویی. ضمناً یه نکته دیگه هم داره، حال اینم عرض بکنم، حال این دیگه پرانتزیه ولی تو فرمایش آیت الله خویی هست، حالا اینو توضیح بدم. اگر کسی به صورت شرط نتیجه وکالت را شرط کرد، مثلا گفت که این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه وکیل شما باشم، وکالت یک عقد جایزه، اما در این جایی که به صورت شرط نتیجه شرط شده، این وکالت وکالت لازمه است. بنابراین بعد از عقد بیع، حتی اگر اون عقد فسخ بشود، این وکالت فسخ نمی شود، چون این وکالت با عقد وکالت درست نشده بود، به صورت شرط نتیجه بود. ثمره این فرمایشهای طلو خویی اینه ها، اگر یک کسی مثلا موقع ازدواج با زن خودش شرط بکنه که اختیار طلاق به دست زن، این شرط که اصلا باطله. اما اگر کسی موقع ازدواج شرط کرد که زن را وکیل خودش بکند در طلاق، اینجا میتونه بعداً زن را وکیل خودش نکنه و نکاح هم درسته. ولی اگر کسی اینجوری شرط کرد، گفت که با این زن ازدواج میکنم به شرط اینکه این زن وکیل من باشد در طلاق خودش. اینجا بعد از نکاح نمیتونه این زن را از وکالت عزل بکنه، یعنی این یه وکالت لازمه است. حتی اگر که این عقد نکاح اشکال داشته باشه، اون وکالت درسته. حالا در باب نکاح این قابل تصور نیست، ولی تو باب بی قابل تصوره. مثلا گفت که اینو میفروشم به شرط اینکه این زن وکیل من باشد. اگر که حالا این فروختن باطل شد، فسخش کردند یا باطل بود، هرچی میگوییم اون زن وکیل هست و قابل عزلم نیست. باشه بله، چون اون تعلیق که نیست که، چون قبلنم گفته بودیم دیگه، اگر که شرط تو باب بیه یه نوع تعلیق باشه، یکی از شرایط صحت شرط این بود که تعلیق نباشد. هر بیه هم که توش تعلیق باشه اصل بی باطله، و چون این جور موارد بی اون میگفت از صحیح، اینو میگفتن پس تعلیق نیست. خب این تا اینجا که گفتم، این تقریبا 5-6 صفحه توضیح فرمایش آیت الله خویی تو کتاب مصباح الفقهاء. بلکه این با اینکه خیلی نکات بکر و جالب تو این فرمایششون بود، ولی یه چند تا اشکال داره. اولین اشکال اینه که بین فرمایش شیخ انصاری و سید یزدی این بود که شیخ میخواست بفرماید اصلا شرط در قسم دوم و سوم، یعنی اونجایی که شرط صفت یا شرط نتیجه است، اصلا وفا معنا نداره. نه این که وفا معنا داره اما دلیلی نداریم بر وجوب وفا. حرف شیخ انصاری این بودا، می گفت که شرط قسم اول شرط فعله. شرط فعل میگه شما این کار رو انجام بده یا میگه انجام نده. اینجا میشه بگوییم شارع مقدس فرموده وفا کن انجام بده، اما تو قسم دوم و سوم شیخ میخواد بگوید اصلا وفا امکان نداره، معنا نداره. وقتی من کتابو میفروشم به شما به شرط اینکه بیروتی باشه، به هر حال یا بیروتی هست یا نیست، وفا امکان نداره. یعنی اینجوری نیست که من بگم که خب حالا اینو بیروتیش میکنم، بیروتی قرارش میدهم. این امرش بین وجود و عدم دائره. فعل مکلف نیست که مکلف بخواد وفا بکند یا وفا نکند. یا مثلا اون طرف یا وکیل شما هست یا وکیل شما نیست. بس این نیست که وکیلش بکنید که بگوییم واجب است وفا یا واجب نیست. این مدعای شیخ، ولذا این اصلا معنا نداره که آقای خویی رضوان الله علیه می فرماید که از آیه اوفو بالعقود استفاده کنیم. اصلا شیخ میگه که اوفو اینجا رو نمیگیره، قسم دوم و سوم رو. این اشکال اول. اشکال دومی که به فرمایش آیت الله خوئیه اینه که اون دو روایتی رو که آقای خوئی آورد برای اینکه المؤمنون عند شروطهم، یکی دلالت میکند بر حکم تکلیفی، یکی هم دلالت میکنه بر حکم وضعی. اونجایی که فرموده باید وفا بکند میشه حکم تکلیفی، اونجایی هم که فرموده که شرط عدم خیار حکم وضعی است. اولا این دو روایت هر دو قابل توجیهند. کسی مثل شیخ انصاری که میگوید المؤمنون عند شروطهم حکم وضعی را نمیگیره، شیخ میتونه این احادیث رو توجیه کنه، این روایات رو مثلا اینجوری معنا کنه دا. اون که میگوید پول میدهم به این خانم به شرط این که وقتی آزاد شد ازدواجش را با پدر من فسخ نکند، خیار نداشته باشه، توی روایت لفظ روایت اینجوریه به شرط عدم الخیار، اینجوری تو روایت اومده، ولی شیخ انصاری میتونه حدیثو اینطوری معنا کنه دا. میگه پول میدهم به این خانم به شرط این که این خانم ازدواج خودش را با پدر من فسخ نکند. اگر اینجوری حدیثو معنا کنیم میشه شرط فعل دیگه، شرط نتیجه نیست، شرط صفت هم نیست. به عبارت دیگه شیخ میتونه حدیث را جوری معنا کنه که از این حدیث حکم وضعی استفاده نشود، گرچه یه مقدار خلاف ظاهر روایت ها، ولی اینجور تحملی داره، اینجور چیزی قابل تصوره. مضافاً بر اون که اشکال دیگر اینه که از حدیث المؤمنون عند شروطهم به قرینه این دو روایتی که گفتیم، یکی شرط با همسر، یکم این مسئله مکاتبه، حدیث المؤمنون عند شروطهم بخواهد دلالت بکند هم بر حکم تکلیفی هم بر حکم وضعی. این استعمال لفظ در اکثر از معناست و استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، یعنی یک لفظ نمیتونه هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی دوتا رو بفهمونه. خود چرا اصلا شیخ انصاری تو ذهنش همینه که باید حدیث فقط حکم تکلیفی بگوید، از تکلیفی وضعی میفهمیم. اگرم اینجوری بگیم وقت فقط یه قسمو میگیره، دومیه سومیه نمیگیره، مگر اینکه کسی بتونه یک جامعی بین حکم تکلیفی و وضعی پیدا بکنه، یعنی یک قدر مشترک بین حکم تکلیفی و وضعی پیدا بکنیم، بعد بگوییم المؤمنون عند شروطهم اون قدر مشترک رو بیان میکنه، قدر مشترک هم تو تکلیفی هم تو وضعی، در حالی که اینجور چیزی هم نداریم. مثلا آیا ما یک قدر مشترک بین وجوب و صحت، یا مثلا قدر مشترک بین وجوب و بطلان، اینجور قدر مشترکی داریم که هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی دوتا را بگیره؟ یعنی اشکالی که به فرماش آیت الله خویه اینها که نمی شود یک لفظ المؤمنون عند شروطهم هم حکم تکلیفی رو بفهمونه و هم وضعی رو در عرض هم. نه این لازمی که آقا می فرماید که بشه طولی ها، در عرض هم هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی رو بفهمونه. بنابراین تا اینجا همون فرمایش شیخ انصاری درسته. و اما اون مطلبی که استطرادی بود، اون پرانتز، آیت الله خویی فرمود که اونجایی که وکالت را شرط کردند اگر به صورت شرط نتیجه باشد این وکالت لازم است و قابل فسخ یا قابل عزل نیست. کسی که تو عقد نکاح شرط کرد که زن وکیل او باشد، این زن رو دیگه نمیتونه از وکالت عزل بکنه. این مطلب رو من قبول دارم که اگر کسی منشأ را به صورت مطلق ایجاد کرد یا به صورت مقید، ما تابع همون منشأ هستیم. یعنی اگر که یک چیزی رو وکالت تام داد یا وکالت خاص داد یا ملکیت تام داد یا ملکیت خاص داد، اینها همه صحیحه. یه وقت یه چیزی رو بدون خیار به شما میفروشه، یه وقت یه چیزی رو با خیار میفروشه، یه وقت یه وکالت تام می به شما میده، یه وقت یه وکالت خاص میده، اینا همه صحیح. اما اونجایی که چیزی رو میفروشد به شرط اینکه مشتری وکیل باشد، اینجا این وکالت وکالت مطلقه است، وکالت خاص نیست، چون صیغه‌ای برای این وکالت نخوند. اگر صیغه برای وکالت بخونه میشه شرط فعل، صیغه نخونده، گفته کتابو میفروشم یا این زن رو ازدواج میکنم به شرط اینکه این وکیل باشد. چون که صیغه نخونده، به عبارت دیگه منشأ بی قید و شرط بوده. وقتی که منشأ بی قید و شرط باشه، مطلقی که بی قید و شرط قابل هر قیدی هست. یکی از قیدها اینه که قابل عزل. پس اگر که گفت که این زن رو ازدواج میکنم به شرط اینکه این وکیل من باشد، همین که عقد و خوند، عقد تمام شد، میتونه به زن بگه که حالا که دیگه تو شدی زن من، از وکالتم عزلت میکنم، نمیتونی دیگه خودتو طلاق بدی. یعنی این وکالت قابل اسقاط هست، در واقع هم سر زن کلاه رفته. و صلی الله علیه و محمد. آره دیگه شرط ضمن عقده، ولی چون نکاه تو نکاه هم خیار نیست، اگر بی بود اون موقع زن خیار فسخ داشت، اما چون نکاه خیار فسخ هم نداره.